ساعت 20 در تهران، 17:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن، شهر زنجبار را از حوثی‌ها باز پس گرفتند. آمریکا برای کمک به مقابله با داعش هواپیماهای جنگنده F-16 را به ترکیه می‌فرستد. و دو نفر به جرم تجاوز جنسی در ملأ عام در مشهد اعدام شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد شهر زنجبار در جنوب یمن که به عنوان یکی از مناطق استراتژیک این کشور شناخته می شود، به دست نیروهای وفادار به عبد رب و منصور هادی، رئیس جمهوری در تبعید یمن افتاده است. بر اساس این خبر، بازپسگیری این شهر با پشتیبانی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی به دست آمده. تسلط بر شهر زنجبار چهارمین پیروزی نیروهای وفادار به منصور هادی در پی بازپسگیری کنترل شهر بندری عدن از دست نیروهای حوثی در یک ماه گذشته به شمار می رود. نمایندگی آمریکا در ناتو اعلام کرده که این کشور 6 هواپیمای جنگنده F-16 فالکون را برای کمک به جنگ با گروه خلافت اسلامی یا داعش به ترکیه می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جنگنده‌ها در پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه مستقر خواهند شد. ترکیه چند هفته پیش به ارتش آمریکا اجازه داد از این پایگاه برای حمله به مواضع داعش در سوریه استفاده کند. دو جوان 24 و 25 ساله به جرم تجاوز جنسی صبح یکشنبه در میدان حافظ مشهد در ملأ عام به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه این دو نفر را به جرم روبودن 4 دختر به 60 سال زندان هم محکوم کرده بود. مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، برای گذراندن دوره حبس خود به زندان اوین رفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی هاشمی روز یکشنبه بعد از خواندن متنی که در آن حکم دادگاه را همراه با اغراض سیاسی خواند و آن را عادلانه و قانونی ندانست، خود را به اوین معرفی کرد. فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خرداد ماه 94 به جرم‌های اختلاس، ارتشا و موارد امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. او پیش از ورود به زندان اوین گفت چند بار درخواست برگزاری علنی دادگاه و پخش کامل جلسه ها را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کرده بود و اکنون نیز خواهان پخش فیلم های آن از صدا و سیماست. مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود برای سومین بار به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، کارت زرد داد و به این ترتیب زمینه استیضاح او فراهم شد. مهرداد بزرپاش، نماینده تهران در مجلس، در سؤالی از وزیر اقتصاد خواستار توضیح او در مورد افزایش مالیات اصناف و گشایش اعتبارنامه شده بود، اما با قانع نشدن نماینده سوال کننده، رأی‌گیری در صحن علنی انجام گرفت و 105 نماینده توضیحات وزیر را قانع کننده تشخیص ندادند. مجلس شورای اسلامی تا کنون 13 کارت زرد به 8 نفر از وزیران دولت حسن روحانی داده است. مقام‌های افغانستان می‌گویند دست کم 29 نفر در حمله انتحاری در ولایت قندوز کشته و 10 نفر زخمی شدند. این حمله شامگاه شنبه بعد از انفجارهای دو روز گذشته در کابل اتفاق افتاد که دست کم 51 کشته بر جای گذاشت. طالبان مسئولیت حمله‌های اخیر را در افغانستان بر عهده گرفته است. این رشته حملات که ساختمان‌های زیادی را ویران کرده و صدها زخمی بر جای گذاشته، بعد از اعلام خبر مرگ ملا عمر، رهبر طالبان شروع شده است. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، دستور لغو سمت معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیری را برای کاهش هزینه‌های دولت و مبارزه با فساد اقتصادی صادر کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، این تغییرات بعد از هفته‌ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی عراق برای عملکرد بهتر دولت اعلام شده است. به نوشته رویترز، منتقدان بر این باورند که پست‌های دولتی در عراق که بر اساس حزب و قومیت تقسیم می‌شود، باعث روی کار آمدن افرادی بدون صلاحیت و روز فساد مالی در کشور می شود. خلاصه از چند خبر کوتاه رو شنیدید. شما همیشه می تونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در اینجا نوبت می رسه به برنامه .com از مهدی احمدی. با هم می شنویم.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. تکنولوژی های جدید فقط و فقط حوزه ارتباطات جمعی و ارتباطات میان فردی را متحول نکردند. حالا روزی نیست که از کاربرد فناوری های جدید در فردی ترین حوزه های زندگی خود نشنویم و از جمله حوزه درمان در سالهای اخیر تحت تاثیر فناوری های جدید بوده، آن هم نه فقط در حوزه فناوری های پزشکی بلکه در حوزه بسیار فردی تر مثل مصرف دارو. در این برنامه از دات‌کام با من همراه باشید تا از چند ادعای درمانی با تکیه بر فناوری های جدید بشنویم.
تکنولوژی های امروز.
حتما در این سالها در مورد چاپگرهای سه‌بعدی شنیده اید، چاپگرهایی که به شما امکان میدن یک قطعه خاص از یک چرخ‌دنده گرفته تا اشیاء تزئینی یا کاربردی خیلی بزرگتر رو طراحی کنید و خلق اونها رو به چاپگرهایی بسپارید که به جای رنگ مواد اولیه مختلف به اونها تزریق شده. حالا اما این چاپگرها نقش تازه‌ای در روند درمان بر عهده گرفتن و قراره که دست به کار تولید قرص بشن. اونطور که NPR گزارش کرده، برای نخستین بار سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز تولید قرص‌هایی را صادر کرده که با این چاپگرهای سه‌بعدی تولید میشن و به کار درمان سر میان. انتظار میره این قرص‌ها در 3 ماه نخست سال آینده میلادی یعنی زمستان امسال در دسترس بیماران باشه. شرکت تولید کننده این قرص ها اعلام کرده که کیفیت چاپ سه‌بعدی اشا این امکان رو میده که در تولید قرص ها مواد تشکیل دهنده به دقت و لایه لایه بر روی هم قرار بگیرن و هضم و جذب این قرص ها به سادگی بیشتری صورت بگیره. یک ویژگی دیگه یه تولید قرص با تکیه بر چاپ سه‌بعدی هم اینه که میشه میزان بیشتری از دارو رو در یک قرص واحد در نظر گرفت. به این ترتیب شما برای مصرف 1000 میلی گرم از یک دارو به جای استفاده از 2 قرص 500 میلی گرمی میتونید 1 قرص 1000 میلی گرمی داشته باشید.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما استفاده از چاپ سه‌بعدی برای تولید قرص یکی از روش‌هایی که با تکیه بر فناوری‌های جدید به دنبال آسان‌سازی درمان برای بیمارانه. یک روش دیگه که این روزها به عنوان یک ابداع درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سیستمیه که به آسپرین الکترونیک شهرت یافته. برای اونها که گرفتار میگرن یا سردردهای شدید هستن، شاید این روش که از دیگران بخوان سر صبح قرص به دست اونها رو از خواب بیدار کنن تا آسپرین مورد نیاز برای رفع سردرد روزانه رو سر ساعت بخورن چندان کارآمد نباشه. پزشکان در سالهای اخیر ارتباطهایی بین این سردردهای مزمن با یک رشته عصبی موسوم به گانگلیون کامی کشف کردند، اما راهی برای علاج درازمدت این دردها تا حالا پیشنهاد نشده. حالا یک فناوری جدید که به آسپرین الکترونیک مشهور شده، راه رو برای خلاصی از این سردردها باز کرده. این ابزار الکترونیک که توسط خود بیمار فعال میشه، در هنگام شروع درد سیگنال های درد رو که این رشته عصبی ارسال میکنه متوقف میکنه و به این ترتیب بیمار از سردردهای ممتد خلاصی پیدا میکنه. برای استفاده از این دستگاه، نوعی ابزارک شبیه به عصب در لثه بالایی بیمار جایی نزدیک به رشته عصبی مرتبط با میگرن نصب و به این رشته عصبی وصل میشه و احساس درد که به سراغ بیمار میاد اون ابزارک دیگه‌ای رو به گونه خودش میچسبونه. نتیجه این کار هم متوقف شدن ارسال سیگنال های درد.
فناوری های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت ها یا عینک های هوشمند رو به دست میبندیم یا به چشم میزنیم و حتی به زودی در آشپزخونه هامون اجاق های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر میکنید کامپیوترهایی هم باشن که برای بلعیده شدن ساخته شده باشن؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیب هامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده های روزانی ما بگیرند. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه هایی از اونها مجوزهای لازم را هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت هایی که تاکنون میلیون ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز میکنن، ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک میکنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارهای دیجیتال چطور کار میکنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارکهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چنین ابزارکهایی باید به اندازه کوچک باشند که قابل انتقال از طریق گلو باشند و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید ببلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارکهایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون‌ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه‌تون یک باتری رو ببلید. برای تامین انرژی این ابزارک‌ها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک‌ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تأمین می کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم‌های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری‌هایی نیاز به آنتن‌هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل می‌کنند، اما انتظار میره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارک‌های کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همه‌گیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم می‌تونه بر دوش کامپیوترها بگذاره.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.